آیه 17 و 18 از سوره مبارکه نساء، مضمون آیه و محتوای آیه در مورد مسئله توبه است. دقت بفرمایید، مسئله توبه، استغفار، مغفرت اینا و به خصوص رحمت و اینها، این عناوین خب فراتر از یک بحث نظری و اعتقادی، خیلی تأثیرات عمیقی در مسئله رفتار و در واقع زندگی انسان میگذاره، نوع نگرشی که به این مسائل میشه و خیلی فوق‌العاده در زندگی انسان تأثیر گذاره. و اگر در واقع درست تبیین نشه و مفهومش و جایگاهش مشخص نشه، ممکنه خیلی آسیبزا باشه، که بوده آسیبزا. ولذا این قبیل مزامینی که در قرآن و احادیث هست رو باید خیلی روش دقت کرد و در واقع یه کار دقیق علمی روش انجام داد. و از حرفهای ذوقی و عرض کنم که اینا که زیاد هم الان شایع شده در مورد این مسائل زده میشه، شدت اجتناب کرد. خیلی آسیب زده این مسائل، عرض میکنم حالا ملاحظه فرمودید در این اعتقادات عامیانه مردم زیاد شایعی از این حرفا، که متاسفانه خیلی هاش از در واقع فضای ترویجی و تبلیغی بعض از مبلغین گرفته شده در طول سالهان و قرون. ملاحظه فرمود آیه 17 رو، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انما توبتو جزئی نیست، انما دلالت بر حصر میکنه، عدات حصر به اصطلاح. توبه فقط برای کسان، اینم توبه تو علی الله، یعنی حالا به تعبیر ساده خدا به عهده گرفته، به اصطلاح خدا به عهده گرفته که توبه رو از کیا قبول کنه؟ للذین یعملون السوء بجهالت، کسانی که کار بد میکنن بجهالت. نکته اول، کسانی که کار بد کردن، بله، ولی به جهالتن هست. یه قید. دو، ثم یتوبون من قریب، یعنی در نزدیکی، در زمان نزدیکی توبه می کنند. در فرمودید فاولاک یتوب الله علیهم، اینا هست که خداوند در واقع یتوب الله علیهم، توبه اونا رو به صدا خودمون قبول میکنه. خیلی ساده، من دقت بفرمایید تو این بحثایی که داریم، نمیخوام خیلی وارد مباحث پیچیده تفسیری بشیم، خیلی بخوایم در به صورت تکنیکی بحث بکنیم، نه، میخوایم یکم ساده‌تر صحبت بکنیم و عمومی‌تر باشه. ولی خب هر کدوم از این نکته ها بحث خاص خودشو داره که شما میتونید مراجعه کنید، مثلا به خصوص حالا در تفسیر گرانسنگ المیزان بحث خاصی هست. و کان الله علیما حکیما. خب ببینید، خیلی ساده میفرمایید توبه بر خداست، ضمانت کرده که توبه رو بپذیره. کسی اگر پشیمان بشه به سوی خدا برگرده، خدا او رو قبول میکنه، بله درسته، ولی دو تا شرط داره. شرط اول، الذين يعملون السوء بجهاله، به جهالت، با جهالت چیکار کردن؟ کار بد کردن، اسیان کردن. یعنی چی جهالت؟ در مقابل چیه؟ عرضم به حضورتون که در جهالت در مقابل، من قبلا اینو فکر کنم تذکر دادم در آیه دیگه، ببینید این مال کسانی است که طبع سالم دارند، فطرت سالم دارند، منتها این فطرت گاهی اوقات دستخوش طوفان غرایز میشه، دقت کردید؟ و این فطرت را و این عقل را، عقل فطری رو تحت تاثیر قرار میده غریزه، و انسان دچار یک ارتکاب و یک معصیتی میشه. دقت فرمودید؟ به جهالتین، یعنی این، یعنی جاهلانه است، یعنی رفتار جاهلانه است، یه کار غیر عقلایی است. معصیت کردن در مقابل حضرت اب جاهلانه است دیگه، عالمانه که نیست. ولی این عالمانه منشأش خبث سریره و سوء باطن نیست. دقت فرمودید؟ این در واقع پادشاه عقل گاهی اوقات، این عرض کردیم که تون بحث‌های قبلی ملاحظه فرمودید، طبقات پایین مراتب نفس از مراتب ادراکی و مراتب تحریکی، غضب و شهوت و مراتب خیال و توهم و وهم و اینها، حس، گاهی اوقات دست اندازی میکنن به این مقام، اون تحت تاثیر قرار میدن و خلاصه غریزه غلبه میکنه و انسان معصیت میکنه. این فرایندش اینطوری است. در مقابل کجا؟ در مقابل که نه، اصلا عقل کم من عقل اسیر تحت هوان امیر، کاملا به زیر کشیده شده، عقل دیگه در کار نیست. اون چی که هست طوفان غرایز و شهوات و ارزم بزرگتون که موهومات و خیالاته کلا در واقع، که دیگه فتح شده سرزمین نفس توسط این شیاطین، شیاطین داخلی فتح شده و اینا این توبه مال اونا نیست. خب حالا عرض میکنیم این پس قید اوله. این موقع رو جای دیگه هم داریم، عرض میکنم به حضورتون که اذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفس الرحمه انه من عمل منكم، که حالا تو اون آیه شریفه همین مضمون هست، منتها خب دقت کنید اون به درد بس رحمت هم میخوره. عرضم به حضورتون که بله بله انه من عمل منکم سوءا به جهالت، اونجا همینه، ثم تاب من بعدی و اصلح فانه غفور رحیم، که فرمود رحمت من که در توبه خودشونشون میده، یکی از مظاهر بزرگ رحمت حضرت حق پذیرش توبه است، که اونجا فرمود کتب ربکم علی نفس الرحمه. وقتی این رحمت خودش رو در ناحیه عفو و غفران و بخشش و توبه اینجوری تفسیر فرمود در اون آیه شریفه، انه من عمل منکم سوءا بجهالت، اونجا هم همینطوره، فرمود رحمت من وسط رحمتی کل شی کتب علی نفس الرحمه، ولی کجا این رحمت رو شامل میشه در مسئله غفران، که یک سوی رو، زشتی رو، عصیانی رو، سرکشی رو بنده انجام بده ولی به جهالتن. خب این قید اوله، پس مشخص شد به جهالتن هست، نه به انادن و لدودن و لجاجن، نه اینجوری نیست، صاف صاف وایس تو خیابون بگی که نه میکنم خوبم میکنم، قشنگ در علی رؤوس الاشهاد در میان جمعیت وسط جامعه در واقع به روی خدا چی میشه در واقع چنگ میندازه. اینایی که اینطوری رفتار میکنن اینا توبه مال اینا نیست، سوء به جهالتن، نه این یه طوفان. این اگرم وقتی که اون غریزه تمام میشه این تمام وجودشو چیه؟ ندامت میگیره، پشیمان میشه، سعی میکنه جبران بکنه. فرضا ثم یتوبون من قریبن، این لازم ملزوم هم هستن، قید دوم این هستش که من قریبن توبه میکنند. این من قریبن قید دوم برای پذیرش توبه رو آیه بعد معنا میکنه. عرض میکنم آیه بعد یا به هم دیگه وابسته است این دو آیه، میفرماید ولیست توبه، توبه مال کسانی نیست، که توبه مال انما توبه علی الله للذین، ولیست توبه علی الذین، نیست توبه برای اوناست اینا. ببینید تقابل و این در واقع قرینه مقابله رو خوب دقت داشته باشید، توبه برای کسانی نیست، یعنی نمیپذیرم، یعملون السیئات، کار بد میکنه، حتی اذا حضر احدهم الموت، میرسه تو نزدیکی مرگ، یعنی ببینید هیچ گونه انگیزه برای برگشت نداره، یعنی خیلی اوضاع خرابه، اصلا به خودش نمیاد که من دارم معصیت میکنم، میگه میکنم خوبم میکنم، داستان رو زندگی همین. اینا کسی هستن که اناد و لجاج دارند، اینا که طبعشون خراب شده، فطرت رو نابود کردند، برای اینا توبه نیست، مفهوم نداره توبه برای اینا. خب بعد چه اتفاقی میفته؟ اونا در اون شرط دوم فرمود یتوبون من قریبن، اینجا میفرماد که حتی اذا حضر احدهم الموت، اون قید دوم هم اینجا میاد، یعنی بنابراین تفسیر میکنه حتی اذا حضر احدهم الموت اون قریبن رو، قریبن یعنی چی؟ عرض میکنم دیگه، حالا بحث تفسیر رو فرمودن، قریبن رو اینجوری فرمودن که حالا مراتب داره قریبن، یعنی اون توبه واجب فوری است، یعنی انسان تا معصیت میکنه بلافاصله با توبه بکنه، ولی حالا به هر حال یه وسعتی هم داره، تا کجا؟ تا اونجایی که حضر احدهم الموت، وقتی که شرایط موت میاد، سکرات موت میاد، پرده ها کنار میره، یک حقایق دیگه دیده میشه، اینجا دیگه توبه معنا نداره. لیست توبه للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت. پس بنابراین ببینید دو نفرند، یا کسی که عصیان کرده به جهالتن، یا عصیان کرده به لدودن. اونی هم که به جهالت هست ممکنه تأخیر بندازه، خیلی روش ننوشته که او قریب، نه ممکنه غفلت بکنه، ممکنه اصلا در واقع شیطان یه کاری بکنه، تصویف بکنه براش، آب هی صوفه صوفه باشه، انشاءالله توبه میکنیم، حالا فعلا جوونیم، حالا بسا آدم بدی نیست، بدذات نیست، ولی چی تصویف شیطانی میاد در واقع او رو در بر میگیره. به هر حال این دو نفر که اینقدر عقب میندازن که به شر به مرحله اضطرار میرسند. مرحله اضطرار کجاست؟ وقتی که اون سکرات موت میاد، وقتی اون لحظاتی که دیگه طرف میره تو فضایی که واقعیت ها رو پرده رو میزنن کنار، به کشف نوان که غطا که فبصر کل یوم حدید، میزنن کنار اون حقایق رو میبینه. اینجا دیگه توبه معنا نداره. حتی اذا حضر احد اوم الموت قال انی توبت الان، مثل فرعون که وقتی که در لحظات غرق شدن گفت که بله من الان مسلمان، گفت نه حالا توبه میکنی. وقتی آیات و نشانه ها یعنی آیات در واقع مثلا برزخی و صحنه های مثلا بعد از مرگ، مثلا اونایی که سکرات موت بهش میگیم، اینا وقتی که میاد لا ینفع نفسا ایمانها، دیگه ایمان کسی فایده، ایمان ها لم تکن آمد من قبل، اون زمان ایمان آوردن دیگه کسی که قبلا ایمان نیورده، حالا که نشونش دادن پرده زدن کنار بخواد ایمان بیاره، هیچ فایده نداره براش. لا ینفع نفسا ایمان ها لم تکن آمد من قبل، کسی که حالا که اصلا به فرعونم فرمود دیگه الان وقت اسایت قبل، تا حالا که دیگه داری میبینی قضیه رو برات مکشوف شد مسئله، حالا ایمان میاری؟ چه فایده داره؟ این ایمان اختیاری نیست. و ادامه آیه شریفه از که انعام 158 او کسبت فی ایمانها خیرا، خب دقت کنید تو آیه شریفه اینجوری داره، یا اصلا ایمان نیورده وقتی صحنه ها رو دید، وقتی اون عذاب ها رو دید و اون شدائد رو دید تازه ایمان میاره، یا نه یک ایمان اجمالی داشته ولی خیری در این ایمان نبوده، خیر نبرده از ایمان، یعنی این ایمان به فعلیت نرسیده، لغلغه لسانی بود، مثل منافقین الذين في قلوب مرض میگن ما مؤمنین، به قالت الاعراب آمنا قل لا تقول بله قولوا اسلمنا، بگید ما اسلام آوردیم، ولی ما يدخل الايمان في ایمان در قلوب شما وارد نشده، حتما بودید. خیلی از مردم اینجوریان، لغلغه لسانیه، همینطوری میگه ما مؤمنی، ممکنه یک مثلا فرض کنید که اعمالی رو انجام بده ولی ایمان به حقیقت لم، تعبیر آیه اینجوریست او کسبت، یعنی در ایمانش خیر رو کسب نکرده، پرورش پیدا نکرده، محصری نداشته ایمانش. خب ایمان ظاهری، ایمانی که فقط از لسان به قلب نرسیده، خب این اثر نمیکنه اون لحظه، اثر اون فایده نداره، برای او اثری نداره. آیه دیگه سوره مبارکه مؤمن آیه 85 فلم یکم ینفعهم ایمانهم لما رأوا بأسنا، وقتی که بأس و عذاب ما رو میبینید دیگه فایده نداره ایمان، اون زمان ایمان آوردن هیچ اثری نداره. سنت الله التي قد خلت في عباده و خسر هنالك المبطلون، اینا سنت های ثابت خداست. از کلام سنت های متعبدی کاملا عقلایی است، یعنی عقل قشنگ خودش اذعان میکنه مطلب که بله واقعا ایمان نداره، یه چی فایده نداره ایمان، این ایمان اضطراری و اجباری چه فایده داره، اصلا مفهوم نداره اونجا ایمان. چیزی به نام ایمان، اون چیزی که در واقع باعث سعادت انسان میشه، ایمانی است که محصول اختیار و اراده ای انسان بوده باشه، انتخاب باید بکنه اون ایمان رو و به حسب مقتضاش رفتار بکنه، اینی که رشد تعالی و ترقی میاره. و الا که وقتی که به جبر و زور برسه که از کردم هیچ فعلی متصف به ارزش نمیشه اصلا، نه ارزش مثبت که بگیم خیره، نه ارزش منفی بگیم شره، نه اسیان، نه اتیان و اطاعت. این یک نکته در آیه 18 مثل دومی رو بیان می‌فهمد که ولا الذين يموتون وهم كفار، نه کسانی که میمیرن اصلا رفتن داره قبل رو میشه و کافره، اون تا اون لحظه قبل رو هم کافر بوده، حالا تو لحظه که دیگه جانشو گرفتن حالا میخواد برگرده، چه برگشت کنید؟ هر که این دوتا لحظه حضر احدام ما و شکل دو هم که ولدین یموتون وهم كفار، اینه در کسی که حضر احدام ما یعنی سعادت اختیار رو داره ولی اختیارش مغلوبه، هنوز تجربه نشده ها، هنوز اختیار داره، یعنی مثلا ممکنه که فرض هست ممکنه که نرگرده بودید ولی مقدور اگر این سوالت آتی که کسی که اصل رو داشته رو شده باشه، این اختیار رو داره، این اقتضای اختیار رو اراده داره ولی مثلا مقدور، این حالت به اون دیگه اختیار هم نداره، مثلا تجربه شده، یعنی یه متون رو هم بکاره، انسانی که تلفی میشه و قبض روح میشه و مرگ اتفاق میفته، دیگه اختیار کلا سرنش میشه و خودش برداشت میشه، تفاوتش هم از این داره. این از این آیه شریفه در مورد توبه دقت کنید. بنابراین اینا از اون آثار عملی و جای فوق العاده میگذاره. اگه دقت بکنیم ببینیم که حقیقت توبه چیست، و البته آیات دیگه هم باید این مسئله زمین.